انعكاس
انعكاس انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. بررسی تازه بانک جهانی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی افغانستان. و بازدید نماینده سازمان جهانی غذا از وضعیت پناهندگان در سمنان ایران. بررسی جدید بانک جهانی نشان می‌دهد که افغانستان با چالش‌های بزرگ اجتماعی و اقتصادی روبروست که به شدت بر رفاه مردم در این کشور اثر منفی گذاشته. در این بررسی آمده که شرکت‌ها از بی‌ثباتی سیاسی، انزوای افغانستان در بخش مالی و بین‌المللی، نبود راهکارهای مشخص و کاهش کمک‌های بین‌المللی رنج می‌برند. بانک جهانی پیش بینی کرده که یک سوم تولید ناخالص داخلی افغانستان تا پایان سال 2022 میلادی کاهش خواهد یافت. ملیندا گود، رئیس بانک جهانی برای افغانستان گفته است، نتایج این سروی جدید نشان دهنده انعطاف پذیری سکتور خصوصی افغانستان است که می تواند نقش کلیدی در احیای اقتصاد این کشور بازی کند. این سروی نشان می‌دهد که شرکت‌ها هنوز هم از بی‌ثباتی در وضعیت سیاسی و عدم موجودیت پالیسی‌های مشخص، انزوای افغانستان از سکتور مالی بین‌المللی و کاهش کمک‌های بین‌المللی همچنان متأثر بوده و رنج می‌برند. از سوی هم حکومت طالبان میگه که توقف کمک‌های جامعه جهانی و منجمد شدن دارایی‌های افغانستان بر وضعیت اقتصادی مردم به ویژه بانوان و کودکان اثر منفی گذاشته. عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد طالبان، گفت تقاضای ما از جامعه جهانی ایست که مباحث کمک‌های بشردوستانه از موضوعات سیاسی جدا شود. بر بنیاد این بررسی، بسیاری از بانک‌های بین‌المللی معادلات خودشان با بانک‌های افغانستان محدود کردند و سیستم‌های پرداخت بین‌المللی مختل شدند. 65% از شرکت‌ها در پرداخت‌های بین‌المللی به حواله رو آوردند و 21% دیگر از طریق کانال‌های رسمی پول خودشان به بیرون از کشور انتقال می‌دهند. بررسی همچنان نشان می‌دهد که پیش از ماه آگوست سال 2021 میلادی 82% شرکت‌ها پول نقد به بانک‌ها واریز کردند، اما بعد از ماه آگوست سال گذشته میلادی این آمار به 12% کاهش یافته. میزان شغل در سکتور خصوصی در مقایسه با پیش از ماه آگوست سال 2021 میلادی 50% کمتر است و بانوان در این زمینه بیشترین آسیب را دیدند. در همین موضوع همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش فرستاده که با هم میشنویم.
کاهش مشارکت زنان در کار و کمرنگ شدن بازار کار زنان در افغانستان. شمار زیادی از زنان سرمایه گذار به دلیل چالش‌های مالی و تحولات سیاسی پسین در کشور نگران آینده کاریشان هستند. بانک جهانی از تحت تأثیر قرار گرفتن کسب و کارهای تحت مالکیت زنان هم خبر داده و میگوید پس از ماه آگوست 2021 اشتغال زنان و شمولیت آنان در کار 62% کاهش یافته است. عبدالنصیر رشدی، آگاه مسائل اقتصادی، در این باره میگوید
نقش زنان در رشد اقتصادی کشور و بلند رفتن عواید ملی کشور خیلی ارزنده است و کشورهایی که بیشتر زمینه تحصیل، پرورش و آموزش به خانم‌ها مهیا کردن، آنها در اقتصاد هم پیشرفت‌های چشمگیر داشتند.
بانک جهانی هشدار می‌دهد محروم شدن زنان از کار منجر به کاهش درآمد و از دست دادن اشتغال آنان می‌شود که این خود به گونه مستقیم به اقتصاد خانواده‌ها و تا اقتصاد کشور تأثیر منفی جا می‌گذارد. شاکر یعقوبی، آگاه مسائل اقتصادی، در این باره می‌گوید
توانمندی اقتصادی زنان در تقویت اقتصاد خانواده می‌تواند رول عمده بازی بکند. تنگ‌سازی فضای کاری برای زنان در کنار سایر ضربات اجتماعی می‌تواند باعث افزایش فقر اقتصادی، کاهش درآمد شود و صدمه جدی به استقلالیت اقتصادی زنان وارد بکند که در کشور عقب مانده مثل افغانستان یک ضربه کلان اقتصادی میتواند تلقی شود.
از سوی دیگر در نظرسنجی بانک جهانی 58% از پاسخ دهندگان گزارش دادند که با تسلط حکومت موقت طالبان در افغانستان کسب و کارها تحت تاثیر منفی از دست دادن رابطه بانک جهانی قرار گرفتند و نظام بانکی از هم فرو پاشیده است و شماره دیگر آنان گفتند پس از تغییر نظام در افغانستان دسترسی محدود به حساب‌های بانکی و بانکداری مختل شده است و شرکت‌ها با استفاده از سیستم‌های غیررسمی انتقال پول برای پرداخت‌های داخلی متوسل شدند. سیار قریشی آگاه مسائل بانکداری در این باره می‌گوید.
خب اول خب ما میخواهیم باید است که اشاره کنم که چون ما دیدیم که نظام تغییر کرد و یک نظام دیگر آمد و یک چنین شاک در امور روزمره بانک ها ایجاد کرد، ما فکر نکنم که پول مردم غارت شده باشه. پول ها هنوز هم در بانک ها وجود دارد. مقدار پول را که قبلا بر شما گفتم که چقدر دارایی های مردم است در بانک ها یا سپرده های مردم و چقدر پول دوباره قرض داده شده، مشکل عمده ایست که متاسفانه در نظام مالی یک کشور بانک مرکزی رول بسیار عمده و مهمه داره، ولی متاسفانه امروز چون دولت یا امارت اسلامی از طریق جامعه بین المللی اینا به رسمیت شناخته نشدن و همچنان کاخ سفید از طریق وزارت مالیشان یا از طریق US Treasury اونا ذخایر ملی افغانستانه که منجمد ساختن، البته بسیاری کسا ایرا غلط درک میکنن که پولای ما باید از بزودی رها شود که ما از استفاده کنیم. اصلا خود ذخایر ملی به خاطر استفاده نیست، او یک پشتیبانه است. درست است که بر سوال شما برمیگردم که یک مقدار پولهایی که بانک ها داشتن اونا نمیتونستن که تمام پول اونا در بانک نگهداری کنن روزمره، چرا شما میفهمین که بانک ها روزمره پول دریافت میکنن و اونا از خود پالیسی عملیاتی دارن. به خاطر کاهش خطرات عملیاتی اونا یک بنچمارک یا حدود تعیین میکنن که مثلا در نمایندگی های خود چقدر پول نگاه کنن و مطابقی پول اونا انتقال میدادن به بانک مرکزی و نظام مالی یا اقتصاد مالی فاینانشال اکونومیکس یک بخش بسیار عمده و مهم اقتصاد یا شارگ اقتصاد در یک کشور به وجود میاره که متاسفانه امروز بانک ها را میبینیم بجز از فعالیت از این که مشتری ها میرن و پول خود را دوباره از بانک ها میگیرن، ولی ما فعالیت های بسیار کوچک میبینیم که اینا دوباره پول خود را به بانک بریزن و بانک چند بخش یا چند راه های درآمد داره که البته در افغانستان نباید فراموش کنیم که نظام بانکداری ما از سال 2003 به این طرف آغاز گردید و ما اکنون هم یک نظام بانکداری و یک نظام مالی بسیار ساده و بسیط داریم. ما نمیتونیم مقایسه کنیم حتی به سطح منطقه کشور مانند پاکستان، هندوستان یا فرض مثال تاجیکستان. اونا مثلا در بخش نظام بانکداری خود بر علاوه از اینکه نهادهای مالی دارن یا کامرشال بانکینگ دارن، مثلا اونا بعض ابزار مالی دارن، فاینانشال اینسترومنت دارن، حتی مثلا بازار بورس یا کپیتال مارکت دارن.
این همه در حالی است که نظام بانکی افغانستان قبل از به قدرت رسیدن حکومت موقت طالبان در افغانستان نیز آسیب پذیر بود و با قطع کمک‌های انکشافی و عدم برسمیت شناختن حکومت موقت طالبان از سوی جامعه جهانی به این مشکلات افسود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
گزارش زهرا سلطانی را در مورد بررسی جدید بانک جهانی در مورد وضعیت اجتماعی و اقتصادی افغانستان شنیدیم. پیشتر خدمت شما خوبان شنونده عرض کردیم که ملیندا گود رئیس بانک جهانی برای افغانستان گفته که نتایج ای سربی جدید نشان دهنده انعطاف پذیری سکتور خصوصی افغانستان است که میتونه نقش کلیدی در احیای اقتصادی کشور بازی بکنه. در همین مورد بشنویم توضیحات سخی احمد پیمان، معاون اتاق صنایع و معادن افغانستان، در مورد این اظهارات رئیس بانک جهانی و نقش سکتور خصوصی در احیای وضعیت فعلی اقتصاد افغانستان.
ببینین بعد از تحولی که به افغانستان آمد همه چیز یک بارگی دگرگون شد. ما سیستم نظام بانکی ما مختل شد، تبادلات بانکی ما با دنیا متوقف شد، پروژه انکشافی متوقف شد، همه کمک‌ها یک بارگی استاپ شد و چون در گذشته ما اقتصاد کاذب داشتیم و او پول‌هایی که به شکل اقتصاد کاذب تمویل کننده بعضی از بخش‌های اقتصادی افغانستان بود، اینا هم یک بارگی همه چیز از دست دادیم و این انتظار می‌رفت که ما مثلا از 10 میلیارد دلار واردات رسیدیم به 5 میلیارد، اقتصاد افغانستان خرد شد. اینها اما مواردی از تا به حال هیچ کشور افغانستان را به رسمیت نشناخته. این بوران را باید شاهد می بودیم، این وضعیتی که مثلا 24 میلیون نفر نیاز به کمک های بشر دوستانه داره و همچنان مسائل دیگه ای که وجود داره در کشور، این خو یک وضعیت طبیعی بود که باید انتظارش می رفت که به حالت ما می رسیدیم. حالا این وضعیت کی مقصر هست؟ اقدامات کمک های جامعه جهانی برای مردم افغانستان در طول 20 سال متاسفانه یک مکانیزم خوب وجود نداشت. این بس ریشه از این فقر، مشکلات اقتصادی، این یک ساله اگر این افزایش یافته، ریشه از این به 20 سال برمیگرده که سال به سال ما از نظر اقتصادی روز به روز بیکاری افزایش یافت، تورم زیاد شد، مشکلات اقتصادی برای مردم زیادتر شده میرفت تا که در یک سال اخیر با توقف همه چیز یک بارگی با افزایش چند درصدی زیاد که ما شاهد وضعیت بودیم. ببینین بحث کمک های جامعه جهانی که برای افغانستان در طی یک سال صورت گرفت در گذشته، اینها کمک های گذری هست، اینها تنها بخور نمیر است و مردم را عادت داده تنها به یک بوجی هارد، به یک پیپ روغن، که این وضعیت ما فکر نمی کنم که ما بتونیم از این چالش و این بوران به شکل ریشه‌ای نجات پیدا بکنه فقر در افغانستان. این باید ریشه‌یابی شوه. ما در گذشته هم یک برنامه مدون اقتصادی دولت گذشته هم نداشت، با وجود این همه کمک ها ما استراتژی اقتصادی نداشتیم کاملا درست، اولویت شناسی نشده بود وضعیت اقتصادی افغانستان. ما نتونستیم حداقل روی پروژه های زیربنایی کار بکنیم، روی فقرزدایی کار بکنیم، روی اشتغال کار بکنیم، روی صنعت، روی معدن. در شرایط فعلی که خب در یک سال که این وضعیت آمده، خب یک طرف قضیه امارت اسلامی افغانستان هست و امروز مسئولیت همه چیز به دوش امارت اسلامی افغانستان هست در برنامه‌های اقتصادی، در همه چیز. خب ناگفته نمانه که امارت اسلامی افغانستان، وزارت صنعت و تجارت، وزارت اقتصاد، همه وزارت‌ها به خاطر بیرون شدن از این بوران و وضعیت، جای شک نیست که تمام تلاش‌های روابط‌ها، تعاملات اقتصادی را حالا با چین، با خیلی از کشورها، با روسیه، در بعضی از پروژه‌ها، یعنی از امکانات دستاشته خود، از شرایط فعلی، من فکر میکنم که با تمام تلاش سعی میکنه که این وضعیت را تا اندازه تغییر بده. در افغانستان بوران به وجود آمده. از کجا به وجود آمده؟ سرمنشه از این بوران کیا هستند؟ واقعیت است. امروز افغانستان هیچ کشوری به رسمیت نشناخته. یک بس. امروز تمام تبادلات بانکی ما، نظام بانکی ما فلج شده. اینها برمیگرده به سیاست‌های جامعه جهانی بعضی کشورها و بعضی کشورهایی که خواست‌های مشخصی داره از امارت اسلامی. حالا اینجا اگر تعاملات سیاسی بین امارت اسلامی افغانستان و ایالات متحده آمریکا، کشورهای همپیمانانشان به دست نمیاد، اگر خواسته‌های منطقی که واقعاً به نفع مردم افغانستان باشه، استقلالیت ما حفظ شوه، وضعیت اقتصادی ما تغییر بکنه، این معقول است، یک واقعیت است. اگر چیزایی که بخواه بعد از 20 سال که اونا بالاخره جنگایی که در افغانستان صورت گرفت، به هر حال اونا رفتن از افغانستان، باز بخواه دوباره بعضی خواسته های تعمیل بکنه، چون در گذشته دیگه نتیجه نگرفت، یک واقعیت است. اگر باز بخواه بعضی از خواسته های خود بالای مردم افغانستان، بالای نظام تعمیل بکنه، خواسته های نامشروع، من فکر نمی کنم که امارات هم با اون موضوع جواب مثبتی داشته باشه و از طرف دیگه اونا از دیگه ابزار استفاده میکنه، از ابزارهای اقتصادی که چگونه فشارهای اقتصادی را وارد میکنه، چگونه کشورها را باید اینا را به رسمیت شناخته نشوه، چگونه تعاملات را برهم بزنه. اینها فشار از این تنها مردم افغانستان تعامل میکنه. واقعا مردم افغانستان مردم صبور است، واقعا مردم هست که همه دردا و مشکلات را بازم تحمل میکنه با امید از این که باز فردای بهتری در انتظار خواهد بود. حداقل میگم ما امروز در یک فضای امنیت به سر میبریم، ولی امروز مسئولیت های کلانتری هم هست به دوش امارات اسلامی افغان.
سخی احمد پیمان بود، معاون اتاق صنایع و معادن افغانستان، در ارتباط با بحث نقش سکتور خصوصی در احیای وضعیت فعلی اقتصاد افغانستان. با منظور بررسی روند اجرای فعالیت‌های بشردوستانه معیشتی و کمک‌های داوطلبانه به پناهندگان افغانستانی ساکن در ولایت سمنان در ایران، سفیر استرالیا در ایران، نماینده سازمان جهانی غذا در ایران و جمعی از مسئولان وزارت داخله و مدیران ولایت سمنان از مهمان شهر مهاجرین سمنان بازدید کردند. سفیر استرالیا در این بازدید با اشاره به همکاری 40 ساله کشورش و جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از پناهندگان افغانستانی از روند خدمات رسانی در مهمان شهر سمنان با بهره گیری از توان و تجربه جوامع محلی و شورای خودگردان قدردانی کرد. لیندال ساکس با بیان این که تاکنون شرایط زندگی و معیشتی و وضعیت تأمین و توزیع مواد خوراکی و مایحتاج غذایی روزانه مهاجران در ولایت‌های تهران و کرمان را بررسی کرده خاطر نشان کرد.
Australia is a long-standing donor to Iran in its support of refugees here in Iran.
کشور استرالیا یکی از کشورهای قدیمی است که در کنار دولت ایران بوده برای حمایت از جمعیت پناهنده و بیش از 40 سال هستش که در کنار دولت هستیم و داریم از پناهندگان حمایت میکنیم. هدف امروز ما این هستش که ببینیم به چه صورت داره خدماتی که به برنامه جهانی غذا کمک شده به پناهندگان دستشون میرسه. و بسیار خوشحال هستم که این کمک سخاوتمندانه جامعه محلی و به خصوص برنامه جهانی غذا رو امروز اینجا شاهدش هستم.
نگار گرامی، نماینده سازمان جهانی غذا در ایران، نیز با بیان این که جمهوری اسلامی ایران از کشورهای پیشرو در زمینه ارائه خدمات اولیه مطلوب و مناسب به مهاجران افغانستانی است، از برنامه‌ریزی‌ها برای افزایش میزان کمک‌های بین‌المللی با توجه به تحولات یک سال گذشته کشورهای منطقه خبر داد و گفت:
کار ما امداد غذایی هستش، کمک غذایی هستش. اولویت ما این هستش که این رو افزایش بده. منابع مالی ما کاملا از کمک‌های داوطلبانه تأمین میشه. پس بنابراین مهم هستش که ما بتونیم نشون بدیم که بهترین استفاده رو داریم از منابع مالی انجام میدیم. در قالب سفرهایی هستش که ما برای کشورهای اهدا کننده هماهنگ میکنیم که در واقع پولی رو که اهدا کردن بیان خودشون رأساً ببینن که به چه صورت داره مصرف میشه.
پس از سمنان، این بازدیدهای دوره‌ای در ولایت خراسان رضوی انجام می‌پذیرد تا نیازمندی‌های جدید اتباع خارجی در ایران شناسایی و برای رفع آن با کشورهای داوطلب رایزنی شود. سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز انعکاس همراه هستید. برنامه ای که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. میتونین به این سایت مراجعه بفرمایید. برنامه های پخش شده رادیو دری آرشیوش روی سایت هست. مطالب متنوع دیگه هم وجود داره و همینطور میتونید برنامه های در حال پخش رادیو دری را به صورت زنده و مستقیم از طریق سایت parstoday.com/dari شنونده باشید. همچنان ما را همراهی بفرمایید. مسئولان وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان میگن که هیئت‌های جداگانه از هند و چین چندین بار درباره خرید زغال سنگ با این وزارت گفتگو کرده‌اند و تلاش‌ها برای افزایش صادرات زغال سنگ ادامه دارد. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری میگه که معدن‌های زغال سنگ زمینه کار به صدها شهروند افغانستان ایجاد کرده‌اند. خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری گفت اضافه از 10 تا 15% فعلا تشبس که با وجود آورده همین زغال سنگ و انتقال صادرات ما هستند. از سوی هم اداره ملی استاندارد در نظر داره که به هدف تثبیت کیفیت زغال سنگ و اعتبارش در بازارهای جهانی یک آزمایشگاه فعال کنه. آمارهای وزارت معادن و پترولیم نشان میتن که پس از افزایش تعرفه زغال سنگ صادراتش به پاکستان کاهش یافته و در حال حاضر روزانه تا 5000 تن زغال سنگ وارد پاکستان میشه. اکنون بزرگترین خریدار زغال سنگ افغانستان پاکستان است، اما کابل به دنبال بازارهای تازه برای فروش زغال سنگ افغانستان است. در همین حال عصمت الله برهان سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت موقت طالبان میگه که برنامه جدی را برای تامین سوخت روی دست دارن و میخواین که زغال سنگ مورد نیاز شهروندان را قبل از رسیدن زمستان تامین بکنن. در همین ارتباط همکارم بصیر احمد حسین زاده گفتگوی انجام داده با مفتی عصمت الله برهان سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت موقت طالبان و نخست از وی در مورد بازارهای تازه برای فروش زغال سنگ افغانستان پرسید.
افغانستان تقریبا با 6 کشور همسایه همجوار هستند و خصوصا 4 کشورش که جمهوری اسلامی ایران است و همچنان تاجیکستان و ازبکستان ترکمنستان ای به زغال سنگ ما هیچ نیازی ندارن، به خاطر از اینکه آنها خودشان ذخایر فراوان داره و به این خاطر تنها راه پاکستان ما داریم و با چین راه نداریم، سرک ها نیستن و به این خاطر فقط یک مارکت پاکستان است برای سکتور خصوصی ما، برای تجارت افغانی ما ایجاد شده. و یک چیزی که خیلی قابل یادآوری است، ما با پاکستان کدام قرارداد رسمی یا غیر رسمی هیچ نداریم و همچنان با کدام شرکت پاکستانی همچنان هیچ قراردادی نداریم. ما که قرارداد داریم یا که ما زغال سنگ را به پاکستان که می روند، این روند توسط تجاره افغانستان و سکتور خصوصی افغانستان است که ما به آنها واگذاری می کنیم، آنها اونجا انتقال می ده و به این خاطر تقریبا خیلی زیاد مردم سرکار هستند. یعنی گفته می توانیم که تنها در زغال سنگ در صفحات شمال افغانستان ما اضافه تر از 1 میلیون اشخاص مستقیم و غیر مستقیم در استخراج و در انتقال زغال سنگ سرکار هستند.
بزرگترین خریدار زغال سنگ افغانستان پاکستان. خب ما خبرهای داشتیم که افغانستان به دنبال بازارهای تازه برای فروش زغال سنگ افغانستان. اگر در این مورد یک مقدار توضیحات بیشتر بفرمایید.
امارات اسلامی افغانستان و همچنان وزارت معدن و پترولیم کوشش میکنه که برای زغال سنگ خیش بازارهای گوناگون پیدا کنه و برای یک بازار و برای یک مارکت ما نمیخوایم که فوکس یا تمرکز کنیم، میخوایم که به کشورهای دوردراز ما راحت پیدا کنیم و از راه چابهار به کشور هندوستان و همچنان به کشور چین میخوایم که با آنها قرارداد عقد نماییم، به خاطر اینکه پاکستان سالانه به 12 میلیون تن زغال سنگ نیاز داره، اما هندوستان به 220 میلیون تن ضرورت داره. ما کوشش میکنیم تماسایی که تبالی با ما گرفته شده خصوصا از بین تجارای افغانی و بین تجارای هندی سر ازی بود که چطور یک مکانیزم بسازیم و در آینده خصوصا به پیمانه زیاد زغال سنگ افغانستان را به کشور هند انتقال بیابه.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفته که معدنهای زغال سنگ افغانستان تا کنون زمینه کار برای صدها شهروند افغانستان ایجاد کرده. اگر بفرمایید که این زمینه کار که ایجاد شده بیشتر در چی ارتباطی هست؟
امارات اسلامی افغانستان و رهبری وزارت معدن و پترولیم کوشان است که چطور یک مکانیزم بسازه که توسط آن شهروندای خیش را سر کار کنه و ما کوشش میکنیم تقریبا در خیلی زیاد معادن عالم هموطنان ما سر کار هستند. گفته می توانیم که در معدن قشقری نفت در شمال افغانستان در ولایت سرفول که فعلا استخراجش جریان داره و هزارها نفر اونجا زیر کار هستند و همچنان در صفحات شمال همچنان زغال سنگ اضافه تر از 1 میلیون مردم سر کار هستند و خصوصا پروژه تاپی که تقریبا کارش به 95% مذاکراتش پایان یافته، تقریبا که در ماه اکتبر خواهد فعالیت رسمی تفی آغاز شود. دهیم گفته میتونیم که به صدها هزار نفر اینجا برایشان کار پیدا میشه. و همچنان اگر معدن مس عینک که با کمپانی چینایی MCC قرارداد شده بود و همچنان کارش علی مذاکرات در جریان است، با یک کمیته بین الوزارات جور شده که در این کمیته تقریبا چند وزارت از طرف جانب وزارت معدن پترولیم تمام مشکلاتش بر آورده شده. فقط در امو مس عینک در مکانش آثار باستانی بود که مربوط وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ میشد. علی اطلاعات و فرهنگ به انتقال آن آثار باستانی خیلی مصروف هستند. فقط که این انتقال شوه یا کان مس عینک هم رسما آغاز شوه، توسط مس عینک گفته میتونیم که به هزارها اشخاص مستقیم و غیر مستقیم زمینه کار برای آنها مساعد میشه. و همچنان 8 پروژه بزرگ در غرب افغانستان که با کشور اسلامی جمهوری ایران با آنها همسرحد هستند، با مرز هستند، یکان آهن غوریان که یکان خیلی مهمی در افغانستان، یک معدنی است که یک رول حیاتی داره برای افغانستان، که بر 4 بلاک تقسیم کردیم و همچنان در ولایت غور ولسوالی شهرک و تلک در اینمی دو ولسوالی دو معدن دیگه داریم به نام مینرالش سرب و جست است. آن سرب جست تقریبا بر 4 بلاک تقسیم نمودیم و برای گرفتن یا به دست آوردن 250 شرکت خارجی و همچنان داخلی افغانستان و همچنان از کشور جمهوری اسلامی ایران و پاکستان و همچنان از آذربایجان و ترکیه و چینا، از کشورهای گوناگون، از کشورهای مختلف جهان پروپوزالایش جمع شده. پروپوزالایش آری زیر ارزیابی است، خواهد دائمی دو ماه آینده امی 8 کان هم آغاز کنیم و به توسط این 8 معدن بزرگ افغانستان خواهد به صدها هزار نفر در این جمع سر کار شود. امارات اسلامی افغانستان خیلی کوشش میکنم که چطور بیکاری را از بین ببره.
تثبیت کیفیت زغال سنگ و اعتبار او در بازارهای جهانی، در حال حاضر وزارت معدن و پترولیوم چی برنامه‌ای داره که بتونه زغال سنگ افغانستان را به صورت ملی و استانداردی و به بازارهای جهانی صادر کنه؟
بله، تا به این حال در افغانستان زغال سنگ بدون پروسس انتقال میشد و خصوصا اداره ملی استاندارد افغانستان کوشش میکنه که ماشین ها ماشینری بزرگ به افغانستان را وارد کنه و توسط آن نظام پروسس هم بهتر شوه و همچنان برای زغال سنگ بازارهای گوناگون و بازارهای مختلف جهان را پیدا کنه.
بخش نخست گفتگو با سخنگوی وزارت معادن و پترولیم طالبان را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. ادامه این گفتگو را انشالله در برنامه فردا خواهیم شنید. اما شهرک صنعتی قندهار یکی از شهرک های صنعتی مهم در داخل افغانستان هست که بسیاری از کارهای اقتصادی و صنعتی در این شهرک انجام میشه. خبری داشتیم که حدود 40% کارخانه ها و شرکت هایی که در این شهرک مستقر هستند متاسفانه تعطیل شدند. ارتباط ما با همکار ما عزیز زاهد برقرار هست، میخواییم که جزئیات بیشتر را در همین ارتباط از زبان آقای زاهد بشنویم. آقای زاهد درود بر شما و وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم.
بله تشکر و سلام به شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. دقیقاً در جنوب افغانستان بزرگترین شهرک صنعتی در ولایت قندهار واقع است که این شهرک صنعتی که در آن صدها کارخانه فعال هستند یکی از بزرگترین شهرک های صنعتی به سطح افغانستان شمرده می شود، البته در جنوب این کشور. ولی به تازگی گزارش های هست که تقریباً 40% فعالیت کارخانه های صنعتی در شهرک صنعتی قندهار متوقف شده است. بر اساس گزارش ها این فعالیت بعد از سقوط نظام پیشین و روی کار آمدن حکومت سرپرست طالبان تا اکنون به این اندازه این کارخانه ها در این شهرک کارش را توقف داده است. است. تعداد از صنعتکاران پارک صنعتی در قندهار میگویند که نبود برق و حمایت های لازم از صنعتکاران سبب توقف فعالیت کارخانه ها در این ولایت شده است. به گفته صنعتکاران که در این شهرک صنعتی قندهار مشغول کار و تولیدات هستند میگویند که اگر وضعیت این گونه ادامه پیدا کند فابریکه های صنعتی بیشتر از فعالیت باز خواهند ماند. یعنی تا هنوز که 40% بسته شده است شاید این ارقام و فیصدی هم بالا برود. در شهرک یا پارک های صنعتی قندهار در مجموع 300 فابریکه فعال بوده، اما اکنون این تعداد کم شده است و اکثریت یا نصف آن از فعالیت باز مانده است. در گذشته بعد از ثبات نسبی در افغانستان در 20 سال گذشته تعدادی از تجار افغان که در بیرون از افغانستان خصوصا در کشور همسایه جنوبی افغانستان یعنی پاکستان سرمایه گذاری کرده بودند خصوصا در بخش صنعت و تولیدات، اینها کارخانه ها و سرمایه خود را از پاکستان به قندهار منتقل کردند و در اینجا مشغول تولیدات شدند خصوصا تولیدات و صنعت. البته در دو دهه گذشته فرصت از نگاه بازاریابی و فروش تولیدات و همچنین امکانات مالی که وضعیتش در افغانستان خوب بود، قراردادها زیاد بود و همچنین حکومت و جامعه جهانی امکاناتی که در اختیار داشت برای این صنعتکاران و تجار در اختیار میگذاشت. البته با بیرون شدن تمامی کشورها از افغانستان تقریبا یا خصوصا قوای نظامی از افغانستان و بسماندن نهادهای بین المللی و کمک کننده عمده در افغانستان، وضعیت اقتصادی در افغانستان خیلی بدتر شده، خصوصا مشکل بزرگی که حتی این صنعتکاران با آن هم دست و پنجه نرم میکند، داد و ستد به بیرون از افغانستان از در پنجره یا از رابطه بانکی با افغانستان هم این مسئله بسته شده است و فعلا از بیرون افغانستان با بانک های افغانستان به علت تحریم ها کسی نمیتواند پول را انتقال یا دریافت کند. این هم یک مشکل برای تجار البته به مشکل بزرگ تبدیل شده است. ولی مسائل اقتصادی در افغانستان خصوصا مسائل اقتصادی که در آن سرمایه گذاری بزرگ تبادله می شود یا سرمایه های بزرگ در آن سرمایه گذاری شده است، این سرمایه ها و این کاروبارها از تحولات یک سال اخیر به شدت متاثر شده است و روز به روز به مشکلات اقتصادی در افغانستان افزوده می شود. با آن که مقامات حکومت سرپرست در افغانستان می گویند که در آینده نزدیک مسائل بانکی هم شاید نرمال شود و رابطه اش هم با دنیای بیرون از افغانستان، اما تحولات اخیر افغانستان نشان می‌دهد که شاید آمدن افغانستان و رابطه حکومت سرپرست فعلی افغانستان با دنیا شاید زمانگیر باشد.
بسیار سپاسگزاریم آقای زاهد از شما و شما خداحافظی می‌کنیم.
سلامت باشید، شما هم بخیر باشید. خدا همراهتان، خداحافظی.
بود با همکارم عزیز زاهد در قندهار. در دقایق پایانی برنامه امروز انعکاس هستیم. من خبر را بخونم خدمت شما و بعد هم با شما خداحافظی بکنیم. سال آموزشی در ولایت های گرمسیر افغانستان امروز با نواخته شدن زنگ مکتب آغاز شد و همه دانش آموزان به استثنای دختران بالاتر از صنف ششم درسایشان از سر گرفتند. برخی از دانش آموزان این ولایت ها با ابراز خرسندی از آغاز سال آموزشی از حکومت سرپرست میخواهند که مکتب های دختران را هم برای دانش آموزان بازگشایی کنه. ولایت های نیمروز و فراه نیز شامل ولایت های گرمسیر است. مسئولان معارف این ولایت ها میگن که تمامی آمادگی ها برای پیشبرد روند آموزش در سال جدید آموزشی گرفته شده. مولوی یار محمد حقیار رئیس معارف نیمروز گفت که به همه مردم اطمینان میتیم از کتاب ها، اطمینان میتیم که از 5 سال هم از وزارت چیزی نیاید ما در ولایت خود همه قدر داریم که به پرسنل خود برسانیم. خان محمد مستغفر معاون تدریسی معارف فراه میگه که 80% مشکلات کتاب های مکاتب حل شده. شیخ عبدالقوی حقانی عضو شورای علمای فراه میگه که علوم عصری ضرورت اشد دست. من بارها گفتم که اضافه تر از یک قرن است که سرمایه ما مصرف میشه. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. خدا نگهدار.